بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از رشته‌های بسیار مهم با ارزش و با منفعت صبر، بنا به تقسیمی که وجود مبارک رسول خدا دارن، و این بخش از صبر رو برترین بخش میدونن، افضل میدونن، صبر در برابر گناه، صبر در برابر معصیت. گناه حادثه‌ایه که برای غیر انسان پیش نمیاد، فرشتگان الهی اهل معصیت نیستند، در قرآن مجید می‌فرماید لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یفعلون. ظاهر آیه میگه کل فرشتگان عصیان خدا رو ندارن و هر امری که از جانب پروردگار به اونها برسه اجرا میکنن، عمل میکنن. به خاطر همین آیه شریفه هم هست که اهل تحقیق، اهل تخصص، داستان فطرس ملک رو مردود میدونن و غیر قابل قبول میدونن، چون هر داستانی و هر متنی و هر مطلبی خلاف قرآن کریم باشه خود رسول خدا و ائمه طاهرین فرمودن رد کنید، مردود بشمارید، قبول نکنید. بنابراین اقتضا میکنه که ما داستان فطرس رو دروغ بدونیم و مردود بدانیم. یک اهل تحقیقی مطلبی رو درباره فطرس گفت که به نظر این مطلب درست میاد، گرچه یه مطلب ذوقی به نظر میرسه. ایشون میگفتن فطرس لفظ عبریه، لفظ مربوط به زبان توراته. وقتی این لفظ به عربی ترجمه بشه و برگرده میشه فطرت، یعنی اون مایه کشش و جاذبه معنوی به جانب توحید که پروردگار بزرگ عالم در وجود هر انسانی بی استثناء قرار داده. فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بیشتر مردم به این کشش و این جاذبه الهی بی توجهن و نسبت به اون غافلن. اگر به این کشش توجه داشته باشن، با این سرمایه عظیم ملکوتی خیر دنیا و آخرت رو میتونن تأمین کنن. ایشون با توجه به حوادث صدر اول اسلام، اعتقادشون این بود که اصل فطرت بعد از رسول خدا بنا بود به اسارت گرفته بشه به دست اشرار. اسلام هم یه نهال نوی بود و تمام رشد این نهال در مدینه بود و جای دیگه هم اسلام ظهور نداشت. مکه تا سال آخر عمر پیغمبر دست مشرکین بود، همه نیروی اسلام در مدینه بود، ولی به صورت یه نهال جوان که بعد از مرگ پیغمبر خیلی راحت می شد این نهال رو از جا بکنن، بخشکونن و نابود بکنن و دیگه اسلامی نبود که از مدینه ظهور خودش رو به مناطق دیگه برسونه، به مناطق خارج از منطقه عرب برسونه و یه روزی هم بیاد که دنیا گیر بشه. اصلا دیگه وجود نداشت. با ولادت حضرت سید الشهدا پروردگار فطرت رو از به اسارت در آمدن برای هم میشه نجات داد و این درخت با خون حضرت سید و شهدا و یاران با کرامتش آبیاری شد و این خون تزریق شده حیات ابدی اسلام رو تضمین کرد، که یه جمله زیبایی هم نقل شده، نمیدونم جمله از کیه، حقیقت همینه که الاسلام نبوی الحدوث، ظهور اسلام مربوط به پیغمبره، رخ نشون دادن اسلام مربوط به پیغمبره و حسینی البقاء، اما دوام این دین مربوط به حضرت سید و شهدا علیه السلام. این رو مرد بزرگ می گفت که 30 سال از دنیا رفته، ایشونم بر اساس همین آیه قرآن که فرشتگان مطلقاً اهل معصیت نیستن، فطرس رو به این شکلی که نقل کردند و جزء نقل شیرین مجالس امام حسین رد می کرد و می گفت آیه قرآن امتناع از قبول این داستان داره، چون خلاف صریح قرآن مجید. تحلیل زیبایی هم کرد که فطرس لفظ عبری فطرت، فطرت بنا بوده به اسارت اشرار بیاد که این چراغ خاموش بشه و دیگه جهانیان بعد پیغمبر کشش به طرف خدا نداشته باشن. تولد حضرت سید الشهدا راه به اسارت گرفته شدن فطرت کل رو بست و فطرت برای فعالیت آزاد شد. خب ملائکه اهل گناه نیستن، حیوانات هم اهل گناه نیستن. ما من دابت فی الارض الا هو آخذون به ناصیتها. پروردگار عالم در قرآن می فرماید مهار تمام موجودات زنده زمین به دست منه، از لانه اونا رو من میارم بیرون، به لانه من برمیگردونم. پیدا کردن مواد لازم رو برای خوردن من مهارشو در اختیار دارم. اونا در حقیقت یه موجودات مجبورن نه آزاد، و در فضای اجبار گناه معنا نداره. میمونه جن و انسان. اطلاعات ما از جن بسیار کم، و چون بسیار کم ورود به بحثش بیفاید است. میمونه انسان. گناه تا آخر عمر بدون استثناء در حال هجوم به انسان و به تمام انبیا و ائمه طاهرین هم هجوم داشت. یعنی اونا رو هم استثنا نمی کرد. چیزی که هست هجوم هر گناهی به انبیا و ائمه طاهرین با شکست کامل مواجه بود. یعنی این هجوم نه توان ورود به فضای فکر اونها رو داشت که انبیا فکر گناه بکنن ولی گناه رو مرتکب نشن، حتی به فضای فکر اونها هم راه نداشت که مقدم چینی بکن. ولی انبیای خدا و ائمه طاهرین هر هجومی رو از گناه در همون لحظه اول می شکستن و نابود می کردن. اما دیگر انسان ها زمینه قبول گناه رو دارن، زمینه فکر گناه رو دارن، زمینه ایجاد مقدمات گناه رو دارن و زمینه مرتکب شدن گناهان رو دارن و صبر انسان در برابر گناه که میخواد با یه فشار درونی عصبی و یک فشار تلخ لذیذترین لقمه سفره شیطانو دور بکنه از شکم وجودش، این خیلی ارزش داره. این مقاومت امام باقر می‌فرماید مقاومتیه که درهای بهش از میان این مقاومت به روی انسان باز میشه. و این مطلب رو امیرالمؤمنین هم به گونه دیگر دارن، رسول خدا هم به شکل دیگری دارن، قرآن مجید هم می‌فرماید اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. و بیشترین آیات و روایات در باب رسیدن انسان به بهشت مربوط به همین دفع گناه که با صبر و تحمل دفع میشه، بی محلی گذاشتن به گناه، مقدم فراهم نکردن، خود را حفظ کردن. خدا میدونه خیلی برای انسان تلخه، انبیا میدونستن تلخه این صبر و این مقاومت، اما این تلخی کلید باز کردن درهای بهشت، این تلخی زلف انسان رو با بهشت گره میزنه. یعنی کار گره خوردن انسان به بهشت به دست صبر در مقابل گناه. خب کسی که میخواد صبر بکنه در مقابل گناه لازمه دیدگاه پروردگار عالم رو نسبت به گناه و دیدگاه انبیا و ائمه طاهرین رو نسبت به گناه بشناسه، ببینه، بفهمه، لمس کنه که خداوند متعال گناه رو به چه کیفیتی میبینه. فرض بکنید پول حرام، از هر راه حرامی که به دست بیاد، رشوه، قصد، اختلاس، دزدی، تقلب در جنسی که به مردم فروخته میشه، مکر، حیله، خب پولایی که امیرالمؤمنین از فروش خرمایی که خودش کاشته از خریدار میگیره، با پولی که یه نفر میدوزه از نظر ظاهر که فرقی نمیکنه، هر دو سکه است، هر دو طلاست، هر دو نقره است، یا هر دو اسکناس. ما دو نوع پولو که نگاه میکنیم یه جور میبینیم، هر دو اسکناس، هر دو پول طلا، پول نقره. اما آیا پروردگار عالم هم مثل ما این دوتا پولو یه جور میبینه؟ ببینیم قرآن مجید چی میگه. حرام حرام، فرقی نمیکنه که این پول حرام از کجا به دست آمده. ان الذین، این آیه صریح قرآن، این نگاه خدا به اسکناس حرام، به لقمه حرامه، به لباس حرامه، به فرش حرامه، به زمین حرامه، به خانه حرامه، به مغازه حرامه. حرام، حرام مالی. ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما، یعنی به حرام. انما، انما یعنی غیر این نیست، فقط همینه. هر کجا در قرآن انما آمده یعنی غیر از این نیست دیگه، دنبال هیچی دیگه نگرد، همینه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، ظلما در اینجا یعنی به حرام. انما ياكلون في بطونهم نارا، آتش دارن به دست میارن. ولی ما بسته‌بندی شده یه بانگو میبینیم، عجب پولای تمیزی، عجب چلو کباب خوشمزه‌ای، حرام رو میگم، عجب لباس خوشگلی، عجب هزار متر زمینی کلک زدم به دولت و به مردم به دست آوردم، عجب خونه ای رو به نام خودم کردم، عجب مادر بی سوادم و بردم محضر، گفتم میخوام ببرم حج، انگوش بزن پای این ورقه، یه پولی هم به محضری دادم کاری به کار مادر نداشته باشه، فقط انگوشتشو بزنه. دوتا داداشم دو سه ساله بودن، خواهرم هم یه ساله بود، کل ارث اینا رو بردم. عجب ثروتی. آیا پروردگار عالم هم همین جوری نگاه میکنه که به و پولا رو، زمین و ملک و ارث و؟ نه نه، یه دعایی پیغمبر داره که فکر نمی کنم به این راحتی ما این درخواست رو از پروردگار داشته باشیم در حد ما مستجاب باشه، ولی در حد او کاملا مستجاب شد. همون یه بار اولی که خواست این دعا رو بزرگترین فیلسوف کشور ایران و بزرگترین فیلسوف مشرق زمین در فن خودش صدر المتعلهین در جلد اول اسفار نقل میکنه: اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا چشم منو از دیدن ظاهر اشیاء برگردون به دیدن باطن اشیاء. اگر یه چیزی زیباست ظاهرش، باطنشو به من نشون بده ببینم زیر این نقاشی فریبنده چیه، زیر این اسکناس زیبا با این رنگ و نقاشی، زیر این دلار، زیر این باغ آباد، زیر این گلستان، زیر این فرش ابریشمی، زیر این کاخ نشون بده به من چی. اگه ما هم این چشمو داشتیم که معصوم بودیم، چون هر گناهی رو نگاه میکردیم میدیدیم تا آسمون آتیش ازش بلنده، خب نمیرفتیم سراغش. حالا چرا این چشمو به ما نمیدن؟ ما نیازی به اون چشم نداشتیم، چون اون چشم ها اگه به ما بدن از همه زندگی همی امرو قطع رابطه میکنیم و یه گوشه زانو بغل میگیریم مرگمون برسه، چون تمام لذت ها از ما گرفته میشه. خدا نمیخواد بندگانشو زجر بده. یه حرام خور، یکی که فرشاش حرام، خونش حرام، تمام آویزهای تاق حرام، در و پنجره حرام، خب این اگه میدید کلش آتیشه، اصلا حاضر نبود تو اون خونه به زنش نگاه بکنه، حاضر نبود با زنش هم کلام بشه، خدا به خوشیای دنیای مردم دست نمیزنه ولو حرام باشه. او خیلی کریم تر از اینه که زندگی بندگانشو توامه با رنج بکنه. ما اون نگاه نمیتونیم پیدا بکنیم، اما رسول خدا نگاهش به درخواست خودش از ظاهر کل جهان نفوذ به باطن پیدا کرد. یعنی همون گونه که خدا حرام رو آتش میبینه، نه اسکناس، نه پرده، نه فرش ابریشمی، نه زمین، نه باغ، پیغمبرش هم میبینه، ولی پیغمبرش با دیدن بی لذت از زندگی نمیشه. ولی ما اگه ببینیم بی لذت از زندگی میشه، مثلا حروم میشه زندگی برای ما، بیچاره میشه، بیچاره. خب فقط آتیش حرام نه، این یه چهره حرامه. من 10 سال به یک کسی ارادت پیدا کردم، ارادت 100%. هر سالم از تهران می رفتم، راهش دور بود که دستشو ببوسم، گریهشو ببینم و برگردم. گریهشم به این شکل میدیدم تا من میرسیدم شخصیت بسیار والایی بود، اون روزگار که من میرفتم خدمتش میگفتن از مراجع اون روزگار قوم اعلم و مقدم تره. خیلی انسان عجیبی بود. گریهشم این گونه بود، میدونست من هر سال چه وقت میرم، 9 روز 10 روزم میموندم که مرتب از نگاهش، از قیافش، از حرف زدنش بهره ببرم. یادداشتای خوبی هم دارم از مطالبش. یه محبتی هم در حق من کرد، یه اجازه علمی روایتی زیبایی با دست خودشم بر من نوشت. غیر از این که مشافهتن هم به من همه نوع اجازه داد. البته من از اجازات او چیزیشو به کار نگرفتم، برای تیمون و تبرک بود. تا من میرسیدم میگفت روزه حضرت حسین رو بخون. منم میخوندم و او دستمال دستشو خیس میکرد از عشق. ایشون میفرمودن یه شب حرام رو میخوام ببینید خدا چه جوری میبینه، پیغمبر چگونه میبینه، اولیاش هم چجوری نشونشون میدن. اونا نمیدیدن ولی وقتی لازم بود نشون میدادن. من اینا رو دارم میگم برای خاطر اینکه امشب بتونیم یه قرارداد ترک گناه قوی ببندیم، چون امشب بگذره دیگه گذشته. پیغمبر میفرماید شقیست کسی که رمضان تمام بشه و خود رو به رحمت خدا نرسون. خود ایشون میفرمودن یه شب خواب دیدم نشستم، تعدادی هم از علما کنارم نشستن، در اتاق باز شد، یه شخص با ادبی وارد شد و اون کیفشو باز کرد، فور اسکناس نو بود و باند پیچیده. حالا اون زمان چقدر بوده ایشون نفرمودن، فرمودن من فقط تو خواب دیدم. در کیفو باز کرد به من گفتش که اینا سهم امام کاسبیای منه و میخوام بدم به شما. کیفو که به طرف من هل داد دیدم که یک مار کبرای سیاه عظیمی، این اسکناسا یه مرتبه تبدیل به یه مار بسیار خطرناک شد که من از خواب پریدم. خیلی راحت شدم، وحشتناک بود این خوابم که شدت وحشت منو بیدار کرد. یه لا اله الا الله، یه استغفر الله، یه لا حول ولا قوت الا بالله گفتم و دیگه خوابم نبرد. فردا صبح حدود ساعت 10 دیگه من از اون خواب غفلت داشتم، یادم رفته بود. همون جلسه تو خواب رو با همون افراد دیدم دیدم در اتاق باز شد و همونی که دیشب تو خواب دیدمش و تا حالا ندیده بودمش با همون کیف اومد نشست. در کیف و وا کرد، همون بسته های دیشب رو دیدم. بهش گفتم آقا من هیچ نیازی به سهم امام ندارم، جای مصرفشم ندارم، جای خرجشم ندارم، در کیفتون رو ببندین و جایی که باید بدین خودتون میدونین ببرین بدین، این مال حرامه، این مال حرامه که در معارف ما آمده از مارها و عقربهای قیامت در جهنم بترسید. این زبانهای چون مار و کژدمت عاقبت در دوزخ گیرد دومت. این نگاه خداست به حرام، به گناه و به معصیت. همین نگاه و انبیا داشتن و همین نگاه و ائمه طاهرین علیهم السلام داشتن. من نگاه های پیغمبر رو تقریبا تمامش رو به دست آوردم. به احتمال قوی یه دهه سخنرانی میشه، 10 ساعت. دنبال فرصتم اگر به دست بیاد نگاه های حضرت رو به حرام در 10 روز 10 شب توضیح بدم. خیلی عجیبه، هر نگاهی که از حضرت نقل شده مطابق با آیات کتاب خدا قرآن کریمه، که البته یه بار سلمان از رسول خدا درخواست کرد که یه لحظه اون نگاه رو پیدا بکنه، پیغمبر اجازه ندادن زنده ها رو ببینه، فرمودن برو قبرستان بقی، اونجا اون نگاه تو وا میکنن ببین و بیا، که اونم رفت و اومد پشیمون شد از اون نگاه، خیلی وحشت کرد و ترسید و دیگه تا آخر عمرش گرفتار قصه اون نگاه بود، که پیغمبر اکرم اجازه دادن باطن قبرها رو ببینه، یعنی باطن برزخ رو ببینه، که اونایی که رفتن اونور در چه حالی هن و چه وضعی دارن، چه وضعی دارن. امشب قوی ترین شب خداست و شبیه که پروردگار به عنوان ظرف نزول قرآن انتخاب کرده، یعنی قرآن ابتدا سری در علم حق بود و شب قدر این قرآن رو از آسمان علمش نازل به صفحه هستی کرد. اولین چشمی هم که قرآن نازل شده از آسمان علم حق رو دید جبرئیل بود و پروردگار عالم انتقال داد قرآنو به جبرئیل که بیاره زمین به قلب پیغمبر انتقال بده. یه چنین ظرفیه امشب، اینقدر با ارزشه که خدا این ظرف و ظرف نزول قرآن قرار داد. انا انزلناه فی لیلت القدر. یه جا دیگه میگه انزلناه فی لیلت مبارکه، شب با برکت. و امشب خیلی راحت پروردگار توبه رو میپذیره، خیلی راحت دعا رو قبول میکنه، خیلی راحت دعا رو مستجاب میکنه. و امشب شبیه که هر کی لیاقت و صداقت به خدا نشون بده، پرونده تا یه سال دیگه شو به سعادت رقم میزنه، به کرامت رقم میزنه، به درستی رقم میزنه. و تمام هجومهایی که ممکنه به دین بندش بشه در طول سال، امشب رقم شکست اون هجومها رو میزنه. رقم نمیزنه که ما سرما نخوریم طول سال، رقم نمیزنه که پولی از دستمون نره، نه، اون رقمی که امشب به پرونده یک سال ما میخوره، یا رقم سعادت یا رقم شقاوت. کاری به پول و به بدن و به سرماخوردگی و سرطان نداره. بالاخره از امروز تا سالی دیگه 23 یه تعدادی اما باید بیمیرن، خبرم نداریم کدوم آمونی. امشب رقم نمیزنه که ما زنده بمونیم تا ابد. اون وقت 14 معصوم ما امشب گریه میکردن و میگفتن اگر نام ما در دفتر اشقیاست، این نام رو انتقال به دفتر اهل سعادت بده. اونا که اهل سعادت بودن، من فکر میکنم این گریه امشبشون در این مورد که نام ما رو از دفتر اشقیا برگردون کنایه گوییه به خدا، یعنی نام شیعیان ما رو، نام امت ما رو. می گفتن ما، یعنی ماها رو خودشون حساب کردن. بنابراین شبیه که واقعا قابل قدردانی، شبیه که قابل غنیمت شمردنه، شبیه که رسول خدای ظرف و آب بغل دستش میذاش، هر کی میخواست چورتش ببره خودش آب میپاشید به صورتش، میفرمود صبر کن تا اذان صبح رو بگن، نخواب، بیدار باش که مقدرات الهی میخواد بهت برسه، تو رو بیدار ببینه، تو رو در عبادت ببینه، تو رو در حال قرآن خوندن و احیا گرفتن ببین، بیدار باش. چه خوش است یک شب بکشی هوا را، به خلوص خانی خدا خدا رو به حضور خانی ورقی فکنی در آتش کتب ریا رو شود آن که گاهی بدن راهی به حضور شاهی چومن گدا طلبم رفیقی که داد بشارت به وصال یاری دل مبتلا طلبم رفیقی که داد بشارت به وصال یاری دل مبتلا رو مگر آشنایی زره عنایت بخرد بخاری گل باغ ما در آن ایامی که خودم دسترسی به اولیاء خدا داشتم خدا منو هدایت میکرد شبهای احیا برم از احیای اونها استفاده کنم اونا میدونستن اونا خبر داشتن شب 23 میدونید چه رفیقی رو انتخاب میکردم که اونا رو به پروردگار نزدیک کنه دعاشونو به اجابت نزدیک کنه طلبم رفیقی که داد بشارت به وصال یاری دل مبتلا رو. اونا شب 23 میرفتن سراغ علی اصغر، میگفتن این گوهر خزانه پروردگار. میگفتن تو 71 شهید تنها شهیدی که جیگر حسین و سوزان همین بود. می گفتن ابی عبدالله این قنداقه بی سر رو بلند کرد به طرف خدا، نگرداشت تا خواهر از خیمه اومد بیرون، قنداقه رو داد به خواهر و خودش رو زمین نشست. صدا زد خدایا این شهید و ذخیره قیامت من قرار بده. عجیبه که این حرفو مرا اکبر نزد، مرا عباس نزد، مرا قاسم نزد، فقط برای این 6 ماه گفت. من نمیفهمیدم یعنی چی، نمیدونستم این که ابی عبدالله گفته خدایا این 6 ماه رو ذخیره قیامت من قرار بده. تا بعد یه روایتی رو دیدم، وقتی کار قیامت به هم میپیچه، کار بر اولین و آخرین سخت میشه، وحشت عجیبی حکم فرمای بر قیامت میشه. حتی پیغمبر اکرم نسبت به ما نگران میشه، نسبت به امت، با توجه به این که هر بی سر و پای رو نمیگن امت، هر گناهکار حرفه‌ای متکبری رو نمیگن امت، امت شما این. وقتی میبینه کار بر امت داره مشکل میشه، صدا میزنه فاطمه جان. فاطمه جان ما یه مایه داریم تو خانوادمون که با ارائه اون مایه به پروردگار میتونیم این وحشت و این مزیقه و این سختی رو جمع کنیم. زهرای من برو 6 ماه حسینم و برد و بیا، تا مشکل قیامت رو حل کنیم. نمیتونم از شب 11 مادر این بچم حرف براتون نزنم. ساعت 12 شب به بعد وقتی به عمر صد گفتن دیگه این زن و بچه از تشنگی میمیرن، گفت آب و آزاد کنی. یه چند تا مشک آب و بردن گذاشتن و رفتن. این بچه آب و دخترا وقتی چشم جون با آب و بردن. دنبال بابا بیگشتن، آب به بابا بدن، دنبال عمو میگشتن، آب به عمو بدن. یه سهم آبم به رباب دادن، به هر شکلی بود آب خوب. بعد آب خوردن وقتی سینه پر از شیر شد، اومد یه گوشه بیابان برای بچهش زبان گرفت، به خواب قنچه پژمان و پرپر. به خواب قنچه نشگفت اصغر، به خواب آسودن در دامن خاک، ندیده دامن پر مهر مادر. نمی آید صدای تیر و خنجر عزیزم، مادر بلند شو ببین بیابون آرومه، دیگه تیر نمیزنم، دیگه خنجر نمیکشم. نمی آید صدای تیر و خنجر، نه دیگر نعره الله اکبر. عزیز دلم نبادا تو این نصف شب تو این بیابون بترسی، مترس ای کودک شش ماه من، که اینجا خفنم قاسم هم اکبر. عزیزم پسر عمواتم کنارت افتادن، برادرت اکبر کنارت افتاده، نترس. الهی بشکند آن دست گلچین، که کردین قنچه را نشگفت پرپر. خدایا امشب ما زن و بچه های ما رو بپذیر. خدایا همه مؤمنین و مؤمنات رو امشب راه بده. خدایا به علی اصغر ابی عبدالله نام ما رو برای ابد در دفتر سعادتمندان ثبت فرما. خدایا ما رو در آینده از لغزش‌ها، گناهان، از دور شدن از دین حفظ فرما. حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ انبیا قرار بده. محراب و منبر و ابی عبدالله رو از ما نگیر. خدایا هر چی رو از ما میخوای بگیری که ما خبر نداریم، رضایت به گرفتنش رو کنار گرفتن قرار بذار، اما گریه بر حسین رو از ما نگیر. خدایا وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.